به نام خدا، با سلام خدمت دانشجویان گرامی و آرزوی سلامتی برای شما و خانواده هایتان. در این بخش قصد دارم بخش دوم فصل ششم کتاب روانشناسی ورزشی را براتون توضیح بدم. در توضیحات قبلی که شما احیانا دانلود کردید و مطالعه کردید در رابطه با منتال ایمیجری گفتیم. در این بخش سلف تاک یا خودگفتاری براتون میگیم و انشالله در جلسه آینده هم براتون در رابطه با کانسنتریشن یا تمرکز و توجه صحبت میکنیم. خودگفتاری چیه؟ هر آنچه که فرد با خودش میگوید به نام خودگفتاری تلقی میشه. پس خودگفتاری آنچه که فرد با خودش میگه، پس این خودگفتاری عامل روانشناختیه که همه جا میتونه صادق باشه، فقط ویژه فعالیت‌های ورزشی نیست، بلکه برای همه جا میتونه به کار برده بشه. هنگامی که شما زیر لب دارید با خودتون صحبت میکنید، میگید که من میتونم نمره بالایی بگیرم، من موفق میشم در این درس، من میتونم اجرای خوبی داشته باشم، من میتونم تا محل خوابگاه را طی 10 دقیقه طی کنم. این صحبت های اینچنانی دارید با خودتون میکنید، به اینا میگن خودگفتاری. حالا ببینیم چیه، شامل چه بخش هایی میشه، هر بخشش چطوری کمک میکنه. از اینجا به بعد ما دیگه روی سخنمون با خودگفتاریه که در محیط ورزشی داره اتفاق میفته، دیگه با انواع دیگه خودگفتاری در محیط های دیگه کاری نداریم. خودگفتاری برای هدایت توجه به کار برده میشه. یعنی چه؟ یعنی با خودگفتاری کردن فرد توجهش را با آنچه که باید جلب بشه جلب میکنه. بعدم برای هر کدوم مثال میزنم که براتون ملموس تر بشه. خودگفتاری میتونه برای انگیزه دادن به کار برده بشه. خودگفتاری میتونه برچسب به خودمون یا دیگران بزنیم. خودگفتاری برای قضاوت کردن عملکرد به کار برده میشه. خودگفتاری برای افزایش یا کاهش عملکرد به کار برده میشه. اینا کارکردهایی که خودگفتاری داره، یعنی برای اینجور کارا ما میتونیم از خودگفتاری استفاده کنیم. خب حالا ببینیم که این سلف تاک چطوری میتونه باعث هدایت توجه بشه. مثلا با خودمون میگیم در ضربه پرتاب آزاد بسکتبال انتهای حرکت چیه؟ موقعی که توپ از دست رها میشه مربیان به ورزشکارا میگن که باید دستتون یه حرکتی شبیه قلاب داشته باشه. خب خیلی ها این حالت قلابی بعد از اجرای حرکت ها یادشون میره اجرا کنه، یعنی توپ که از دستشون رها شد دستشون میارن پایین بدون اینکه اون حرکت قلابی انجام بدن. حالا اینکه این حرکت قلابی چطوری میتونه مفید واقع بشه بماند برای کلاس بسکتبالتون که خود مربی ها براتون توضیح میدن. ما حالا میخواییم ببینیم این حرکت که خیلی مهمه و مربی ها روش تأکید میکنه چطوری از طریق خودگفتاری میتونه انجام بشه. خب فرد مبتدیه، داره حرکت پرتاب آزاد رو یاد میگیره، یادش میره حرکت قلابی انجام میده، مربی بهش میگه مدام با خودت بگو قلاب قلاب قلاب. این قلاب گفتن باعث میشه که توجه فرد به اون قسمت حرکت جلب بشه، پس میشه هدایت توجه. گفتیم خودگفتاری برای انگیزه دادن به کار میره. همین که شما با خودت بگید من میتونم، من موفق میشم، من شکستش میدم، من قویم، این صحبتایی که با خودتون میکنید کاملا نقش انگیزشی داره، بنابراین خودگفتاری برای انگیزش به کار برده میشه. گفته شد خودگفتاری برای برچسب زدن به خود و دیگران به کار برده میشه. مثلا میگیم من تحت فشار نمیتونم عملکرد خوبی داشته باشم، من با استراب بالا نمیتونم موفق بشم. این یعنی دارید برچسب به خودتون میزنید، یا شاید به دیگران. الان خسته میشه دیگه نمیتونه عمل بکنه، الان رقیبم از پای در میاد و من میتونم بر اون چیره بشم. دارید برچسب میزنید به حریفتون. یا یعنی اینکه گفتیم خودگفتاری برای قضاوت کردن عملکرد به کار برده میشه. وقتی شما با خودتون میگید من بدترینم، من بدترین ورزشکارم، من بدترین عضو این تیمم، من خوبترین عضو این تیمم، اینا یعنی برای قضاوت کردن عملکردتونه. من بهترینم، برترینم، من متوسطم، من اون صدک بالا قرار دارم، من دهک پایین قرار دارم، من کجای کار قرار دارم، اونا قضاوتیه که دارید در مورد عمل کرده دون میکنید. و همچنین گفته شد خودگفتاری برای افزایش و تضعیف عمل کرد به کار برده میشه. حالا این از یک طرف گفتیم خودگفتاری برای این عوامل به کار برده میشه یا باعث اینجور کارها میشه که نهایتاً نتیجهش میشه بهبود عمل کرد. مربی ها معتقدند که خودگفتاری برای کسب مهارت به کار برده میشه. مثلا فرد میگه نوک پنجه تا بده پایین و با روی پا شوت کن، مثلا در فوتبال. یا میگه دست تا بیار پایین با زاویه 30 درجه این ضربه را اجرا بکن. این برای کسب مهارته که شما با خودتون صحبت میکنید و خودگفتاری به کار ببرید. یه موقع خودگفتاری ممکنه خود آموزشی باشه، یعنی داری به خودتون آموزش میدی، یعنی با خودت داری صحبت میکنی. اون خودگفتاری برای کسب مهارت بود، اینجا برای خود آموزشه، یعنی مهارت تا دیگه به دست آوردید. حالا در حین مهارت، در حین اجرای اون مهارت، نیاز یه سری آیتمایی با خودتون گوشزد بکنید که بهتر بتونید اجرا بکنید. این میشه خود آموزشی، یعنی آموزش دیدید، حالا دارید خودتون رو دوباره آموزش میدید. مثلا با خودتون میگید که این دفعه باید زاویه 35 درجه اتخاذ بکنم تا بتونم موفق بشم، این دفعه یه مقدار باید گاممو بلندتر بردارم، این دفعه باید گاممو جوری تنظیم بکنم که تیکاف پرش طولا که میخوام انجام بدم پام روی خط نخوره و خطا بگیره داور. پس خود آموزشی دارید به کار میبرید. و یا گاهی موقع برای شکستن عادت‌های بد، یعنی چه؟ گاهی موقع یه عادت‌های بدی در بدن شکل گرفته که شما با خودگفتاری میتونید اون عادت‌های بد از بین ببرید. مثلا یه چیزی که وجود داره در ورزش‌های راکتی، فرد تلاش میکنه در کل مسیر به اون توپی که میخواد دریافت کنه نگاه بکنه، در صورتی که این اشتباهه. ما توپ از دست حریف یا پای حریف که جدا شد یه نگاه میندازیم تا موقعی که نزدیک به ما بشه، دیگه نیازی نیست ما واقعا کل مسیر بخوایم به اون توپ و مسیرش دقت داشته باشیم. در نتیجه ما میتونیم خودگفتاری به کار ببریم، مثلا بگیم ابتدا انتها، ابتدا انتها، ابتدا انتها. یعنی ابتدای ضربه زدن رو نگاه بکنیم با انتهای ضربه زدن که میاد به سمت ما توپ، دیگه وسطش کاری نداشته باشیم. خب پس تا حالا متوجه شدیم خودگفتاری چیه، چه کارکردی داره و چگونه میتونه به ما کمک بکنه. حالا خودگفتاری که باعث بشه خودپنداره و همچنین اعتماد به نفس ما به شکل مثبتی حمایت بشه، پشتیبانی بشه، توجه ما را به سمت کارکردهای موفق تکلیف میبره و باعث میشه شک و تردید و اضطراب در بدن ما کاهش پیدا کنه. پس خودگفتاری که باعث بشه اعتماد به نفس و خودپندارمون تقویت بشه، باعث میشه شک و تردید و اضطرابمون کاهش پیدا بکنه. و یه واژه‌ای به نام خودگفتاری سازگاریافته در کتاب نام برده شده. خودگفتاری سازگاریافته میگه که مختصده، مختصد یعنی اقتصادیه، مختصر و مفیده یعنی، و یه کلمات کلیدیه که برای عمل کرده مطلوب نیاز میباشد. بهش میگن خودگفتاری سازگاریافته، یعنی خودگفتاری که خودش را با شرایط موجود و امکانات موجود وفق میده. ما وقتی میبینیم در این شرایط قرار گرفتیم از این کلمات کلیدی استفاده میکنیم. اگر در یه شرایط دیگه با امکانات دیگه قرار گرفته باشیم ممکنه کلمات کلیدیمون تغییر پیدا بکنه. پس خودگفتاری خودش را سازگار میکنه با اون شرایط و دارای کلمات کلیدیه که بر عملکرد مطلوب تمرکز میکنه. اگه خودگفتاری باعث بشه ما توجهمون از تکلیف منحرف بشه و به عوامل موفقیت‌آمیز اون تکلیف نتونیم فکر کنیم، بهش میگن خودگفتاری منفی یا نگاتیو سلف تاک، خودگفتاری منفی. پس توجه ما را از عوامل مرتبط با تکلیف پرت میکنه و باعث میشه عملکردمون هم تخریب بشه. در ادبیات تحقیق که انجام میدن محققین، دو نوع خودگفتاری یا نام میبرن. البته خودگفتاری طبقه بندی های مختلف داره، بستگی داره چه ویژگی ما بهش نگاه بکنیم. مثلا خودگفتاری میتونه با صدای آرام انجام بشه، بهش میگن خودگفتاری آشکار، پنهان یا با صدای بلند انجام بشه. بهش میگن خودگفتاری آشکار. و خودگفتاری آشکار داریم، پنهان داریم. مثلا میگن کودکان بیشتر خودگفتاری آشکار به کار میبرن. همین که افزایش سن پیدا میکنیم و به سمت بزرگسالی و پیری میریم، خودگفتاریمون پنهان میشه، یعنی تو دلمون با خودمون صحبت میکنیم، دیگه خیلی صدامون رو بالا نمیبریم. پس میگن خودگفتاری پنهان. بعد خودگفتاری میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه، یه توضیح کوچیکی داده شد. و همچنین خودگفتاری میتونه انگیزشی باشه، میتونه آموزشی باشه. motivational self talk، خودگفتاری انگیزشی. instructional self talk، خودگفتاری آموزشی. حالا موتیویشنالش به چه ترتیبه؟ خودگفتاری انگیزشی اعتماد به نفسمون رو زیاد میکنه، باعث میشه ما تلاش بیشتر بکنیم و خلق و خومون هم مثبت میکنه، خلقمون رو بهتر میکنه. خودگفتاری انگیزشی مثلا وقتی میگم من موفق میشم، من میتونم اونو شکست بدم، معلومه دیگه، باعث میشه خلق و خوی آدم بهتر بشه، تلاشش رو بیشتر بکنه، اعتماد به نفسش بیشتر بشه. گفته میشه که خودگفتاری آموزشی در رشته ها و مهارت ها و تکالیفی بیشتر نقش داره که نیاز به قدرت و استقامت عضلانی داشته باشه. در این تکالیف بیشتر میتونه موفق باشه خودگفتاری انگیزشی. تکالیف و مهارت ها و فعالیت هایی که قدرت و استقامت عضلانی بیشتری میطلبه، خودگفتاری انگیزشی نقش بیشتری داره. هرچند در این تکالیف نشون داده شده در تحقیقات که خودگفتاری آموزشی هم میتونه نقش داشته باشه، ولی اونی که هایلایت تره چیه؟ خودگفتاری انگیزشی. از اون طرف خودگفتاری آموزشی که برای بکارگیری مهارت‌های ورزشی و همچنین راهبردهای اجرای اون مهارت تاکید میکنه، برای تکالیفی بیشتر نقش داره که به حرکات ظریف، تمرکز مداوم، پیشبینی و برنامه ریزی و راهبرد نیاز داره. پس خودگفتاری آموزشی بیشتر برای اجرای تکالیفی خوبه که ظریفه، برای اجرای تکالیفی که نیاز به پیشبینی داره، نیاز به برنامه ریزی و کاربرد راهبردها و تاکتیک ها را داره، برای اون تکالیف بهتر عمل میکنه. هرچند بازم در ادبیات تحقیق نشون داده شده که برای اجرای این تکالیف خودگفتاری انگیزشی هم میتونه مفید واقع بشه، ولی تعداد تحقیقاتی که ثابت کردن برای این تکالیف خودگفتاری آموزشی بهتره خیلی بیشتر بوده. بنابراین به طور کلی ما میتونیم این طبقه بندی ها داشته باشیم، بگیم برای تکالیفی که نیاز به قدرت و استقامت عضلانی دارند، خودگفتاری انگیزشی بهتره. برای تکالیفی که نیاز به دقت و تمرکز و راهبرد و تاکتیک و حرکات ظریف دارند، خودگفتاری آموزشی بهتره. فکر نکنید که فقط ورزشکاران مبتدی از خودگفتاری استفاده میکنن. نشون داده شده که حتی ورزشکاران ماهر هم خودگفتاری به کار میبرن و از اون خودگفتاری آموزشی برای توجه و تمرکز بر تکنیکاشون بهره مند میشن. پس ورزشکاران ماهر هم ممکنه خودگفتاری آموزشی به کار ببرند. حالا فرقش اینه که یک ورزشکار مبتدی وقتی داره خودگفتاری آموزشی به کار میبره، برای راهبردها و تاکتیک ها و به دست آوردن اون مهارت داره اون خودگفتاری به کار میبره. مثلا با خودش میگه پادا به چرخون، پادا بیشتر حرکت بده، گامت رو کوتاه‌تر کن، سرعتت رو بیشتر کن. اینجوری داره با خودش صحبت میکنه. ولی اون فرد ماهر دیگه مهارت در بدنش جا افتاده، به حالت خودکار به راحتی اجرا میکنه. ولی ممکنه برای تکنیک های ریز، برای تاکتیک های مقابله با فلان حریف خودگفتاری آموزشی به کار ببره. مثلا با خودش بگه زیر یه خمشو باید محکم‌تر بگیری. اگر یه خمو گرفتی سریع تبدیل به دو خم کن. از این نوع آموزش هایی که بیشتر جنبه تاکتیکی داره، جنبه تمرکز داره، بیشتر استفاده میکنه. خب مبحث بعدی در اینجا اینه که خودگفتاری منفی یا تداخل شناختی چیه؟ اول اینکه تداخل شناختی یک حالت کلیه که باعث تخریب عمل کرد میشه و کلیه عوامل شناختی که جنبه منفی داشته باشن زیر مجموعه تداخل شناختی میتونن قرار بگیرن. حالا در اینجا ما میگیم خودگفتاری منفی. خودگفتاری منفی باعث کاهش عمل کرد میشه، باعث تخریب عمل کرد میشه و زیر مجموعه تداخل شناختی قرار میگیره. بنابراین اون خودگفتاری که باعث بشه ما تمرکزمون مختل بشه و شک و تردید در مورد موفقیتمون به وجود بیاد، خودگفتاری منفی بهش میگن. حالا اصطلاح کلی که برای خودگفتاری منفی به کار میبریم میتونیم بگیم تداخل شناختیه. پس یه جورایی به همدیگه اینا ربط دارن و به عبارتی خودگفتاری منفی زیر مجموعی از تداخل شناختیه. حالا هر عاملی که باعث میشه ما تمرکزمون به هم بخوره باعث میشه که عملکردمون تخریب بشه. عملکرد که تخریب بشه باعث میشه که ما دچار اضطراب بشیم. دوباره اضطراب که به وجود میاد باعث میشه ما تمرکزمون به هم بخوره. تمرکز که به هم بخوره عملکرد تخریب میشه و این چرخه همینجوری ادامه پیدا میکنه. پس دقت داشته باشید که اگر ما بخوایم موفق بشیم باید یه جای این چرخه را قطع کنیم. چرخه چی؟ تخریب تمرکز باعث تخریب عمل کرد میشه. تخریب عمل کرد فرد را دچار اضطراب میکنه. ایجاد اضطراب باعث ایجاد برهم زدن تمرکز میشه و دوباره چرخه تکرار میشه. تمرکز که به هم بخوره عمل کرد تخریب میشه. و به همین ترتیب ما باید یه جایی اینا قطعش کنیم و اینجا فرق بین افراد مبتدی و ماهر یا افراد با تجربه و بی تجربه مشخص میشه که افراد ماهر و با تجربه سریع‌تر این چرخه را قطع میکنن. با چی؟ با کلمات کلیدی مثبت، با خودگفتاری مثبت و حتی با راهبردهای شناختی دیگه، مثلا با هدف گزینی، با منتال ایمیجری که براتون گفتیم، با بکارگیری عامل تسهیل کننده استراب، با این عوامل میتونه عملکرد رو بهبود بده. نکته بعدی که میتونیم براتون در این رابطه توضیح بدیم در رابطه با این عامله که اگر فرد مدام با خودش افکار مزاحم رو حمل کنه، یعنی مدام در ذهنش یه افکار مزاحم و تکراری باشه در این که مثلا آیا من کفایت انجام این کار رو دارم یا ندارم، آیا من میتونم از پس این کار بر بیام یا نه، مدام اگر تو این فکر را باشه مطمئناً باعث اختلال عمل کردش میشه. چون اگر به یه فردی بگن آیا موفق میشی این کار انجام بدی، خیلی تمایل دارن بگن نه، به راحتی بگن نه. تا حالا هرچی فرد بیاد فکر کنه به این که من کفایت دارم، من تواناییشو دارم، من میتونم پسش بر بیام، آیا من اصلا در این حد هستم که بتونم این کار انجام بدم، اگر مدام با این افکار تکراری و مزاحم دست و پنجه نرم کنه دچار خودگفتاری منفی داره میشه و باعث میشه عمل کردش تخریب بشه. حالا ببینیم چه رابطه بین خودگفتاری و خودکارآمدی وجود داره. افرادی که خودکارآمدی خیلی بالا و اعتماد به نفس خیلی بالایی دارند، خودگفتاری مثبت رو میتونن خیلی زیاد در خودشون داشته باشن و با سختی‌ها به راحتی بتونن مواجه بشن. این افراد تلاش بیشتری میکنن تا عملکردشون رو بهبود بدن. این تلاش بیشتر و به کار بردن کلمات کلیدی مثبت باعث میشه حس اعتماد به نفسشون بالا بره. اعتماد به نفسشون که بالا بره، خود به خود باعث میشه که کارآمدیشون بالا بره. خب کارآمدی و اثر بخشی فرد که پیشرفت پیدا بکنه باعث میشه عملکرد رو بهتر انجام بده. دوباره عمل کرده که داره بهتر انجام میده باعث میشه که اعتماد به نفسش بیشتر بشه. دوباره انجام یک تعاملی بین خودکارآمدی و عمل کرد به وجود میاد. به این ترتیب که فرد که خودکارآمدی بالاتر داشته باشه عمل کرده بهتری داره. عمل کرده بهتر باعث ایجاد خودکارآمدی بیشتر میشه و همینطور این چرخه تکرار میشه و نهایتا نتیجهش اینه که به نحو احسن میتونه اون اجرا را انجام بده. ولی حالا طرف منفیش در نظر بگیرید. به چه ترتیب؟ اگر فرد خودکارآمدی پایین داشته باشه و مدام از عدم کفایت توانایی‌هاش برای انجام اون تکلیف برنجه و تو فکر عدم کفایتش باشه باعث میشه عمل کردش تخریب بشه. عمل کرده تخریب شده باعث میشه که خودکارآمدیش کاهش پیدا کنه و به همین ترتیب خودکارآمدی که کاهش پیدا کرد دوباره عمل کرد تخریب میشه. عمل کرد تخریب پیدا کرد خودکارآمدی کاهش پیدا میکنه و این سیکل ادامه پیدا میکنه. مشابه آنچه که قبلا هم گفتیم در اینجا هم صادقه. یعنی چه؟ یعنی فرد باید یه وقفه ایجاد بکنه و به وسیله به کار بردن خودگفتاری مثبت، راهبردهای روانشناختی مثبت در خودش عملکرد بالاتر و بهتری به وجود بیاره که باعث ایجاد خودکارآمدی بیشتر بشه و نهایتا خودکارآمدی بیشتر دوباره به عملکرد بهترش بیانجامد. پس این نکات ریز تقریبا مربیگریه که باید در ذهنمون داشته باشیم، چون فردا روزی ما میخوایم آموزش بدیم به دانش آموزامون، به دانشجوامون، به ورزشکارامون، باید اینا را مد نظر داشته باشیم. آموزش نکات مثبت و خودگفتاری انگیزشی خودکارآمدی و کیفیت عملکرد را افزایش می‌دهد. این نکته مهمیه که از این بخش ارتباط بین خودکارآمدی و خودگفتاری ما میتونیم داشته باشیم. حالا چطور ما میتونیم خلاص بشیم از این تداخل شناختی؟ گفتیم تداخل شناختی یک وجهه کلیه، یکی از زیر مجموعهاش همین خودگفتاری منفیه. چطور ما میتونیم خلاص بشیم از این خودگفتاری منفی؟ باید بدونیم که ما تنها کاری که نیاز بکنیم اینه که توجهمون رو برگردونیم به اون عوامل و عناصر مسابقه و رقابت، به جای این که مدام به دنبال فکرهای منفی باشیم، به دنبال ارزیابی‌های انتقادی خودمون باشیم. تو نمیتونی، من میدونستم تو نمیتونی، من میدونستم تو موفق نمیشی، تو نمیتونی این کارو بکنی، تو تمرینات خوب نبودی، تو دیر اومدی، تو زود رفتی، تو فلان کردی. به جای این تفکرات منفی بیایم به چیزای خوب فکر کنیم و توجهمون رو به رقابتمون جلب کنیم، توجهمون رو به اون عواملی که برای اجرای فعالیت مفیدند جلب بکنیم. اینجوری میتونیم آروم آروم از این تفکرات منفی خلاص بشیم. پس میتونیم چه بکنیم که توجهمون به اون عوامل جلب بشه؟ با خودگفتاری و کلمات نشانه مثبت، خودگفتاری مثبت به کار ببریم، کلمات نشانه مثبت به کار ببریم. مثلا با خودمون بگیم که میشه، میتونم، میشه، میتونم. کلمات مثبت انگیزشی. یا از اون طرف کلمات آموزشی، دقت کن، زاویه 20 درجه، دقت کن، چرخش بالا، تو میتونی، دقتت رو ببر بالا، روی پا. با این کلمات کلیدی ما میتونیم توجهمون رو از اون تفکرات منفی پرت کنیم، بیاریم به سمت اجرای بهینه. گفته میشه که وقتی ما میخوایم کلمات کلیدی و نشانه را به کار ببریم و برای خودگفتاری کلمات مناسب انتخاب بکنیم، باید یه ویژگی‌هایی داشته باشه. از جمله این که کلمات باید مختصر باشه، تلفظشون باید راحت باشه و تعداد کلمات هم باید حداقل باشه. پس اینکه ما یه جمله انتخاب بکنیم و چندین جمله بخوام انتخاب کنیم مناسب نیست. ما باید کلمات کوتاه، تلفظ راحت و تعداد کم به کار ببریم. خب ورزشکارا میتونن یه کار دیگه بکنن که از این تداخل شناختی رهایی پیدا کنن. چطور؟ یادتونه در توضیحات فصل 5 کارهای پیش از اجرا در رابطه با طرح بی برای شما صحبت کردم؟ طرح بی باید داشته باشیم. ورزشکارایی که علاوه بر طرح ای خودشون که همون طرح اولیه و اجرای بینه مهارتشونه، علاوه بر اون طرح بی هم دارن. طرح بی گفتیم یک طرح جایگزینه، موقعی که شرایط غیر مترقب پیش میاد ما بتونیم یه طرح جایگزین داشته باشیم. چون ممکنه طرحی که ابتدا مربی و خود ورزشکار تهیه کردن که با اون طرح برن اجراشون انجام بدن، اون با توجه به شناختی بوده که از حریفشون پیدا کردن و فیلمایی که از حریف دیدن، بازی‌های قبلی حریفا آنالیز کردن، یه طرحی بالاخره مربی و ورزشکار اتخاذ میکنن که برن با اون تاکتیک پیش برن. ولی گاهی موقع یه شرط غیر مترقبه پیش میاد، اون چه که فکر میکردن درست از آب در نمیاد، یا بخشی از اون چه که فکر میکردن درست از آب در نمیاد و اون ورزشکار حریف داره یه کارهای غیر مترقبه میکنه که اونا تو فیلم ها و بازی‌های قبلیش ندیده بودن. پس فردی میتونه اینجا مفید بشه و عملکردش تخریب نشه که طرح بی داشته باشه. پس با داشتن طرح بی ما میتونیم کنترل بکنیم نتیجه مسابقه را و اضطراب ناتوان کننده دچار نشیم. خب پس یکی از عواملی که باعث میشه ما از تداخل شناختی و یا خودگفتاری منفی رهایی پیدا کنیم، داشتن طرح بی برای مسابقاتمونه. و همچنین آماده سازی دقیق و جامع آماده سازی یعنی چه؟ یعنی کلیه راهبردهایی که ما قبل از شرایط مسابقه انجام میدیم. در حین تمریناتمون ما داریم چه کارهایی میکنیم؟ شما یه تیم فوتبال در نظر بگیرید، دارن آماده میشن برای مسابقات با تیم فلان که خیلی رقابت مهمی براشون تلقی میشه. خب در اون شرایط آماده سازی چیکار دارن میکنن؟ چه راهبردهایی دارن به کار میبرن؟ اگر آماده سازی جامع باشه، کامل باشه و خیلی دقیق همه جوانبش بررسی بشه، در نتیجه عملکرد مطلوب رقم میخوره و کمتر دچار تداخل شناختی و یا خودگفتاری منفی میشه. نکته آخری که در این بحث وجود داره در رابطه با این مطلبه که ما چطور میتونیم کاری بکنیم که آماده سازی که داریم به کاهش استراب در حین رقابت کمک کنه و کاهش استراب هم نهایتا منجر بشه به اینکه عملکردمون بهتر بشه و تخریب نشه. بعضی از ورزشکارا تجربه خیلی خوبی در مسابقات قبلیشون و در رقابت‌های قبلی دارن و بعضی از مربیا که اینجا فرق بین مربی خوب و بدن معین میشه، بعضی از مربیا تجربه عملی خیلی بالایی دارن. اگر یه مربی صرفاً آکادمیک کار کرده باشه، یعنی همین تحصیلات دانشگاهی خیلی عالی داشته باشه، مقالات خوب بررسی کرده باشه، کتاب‌های مختلف مطالعه کرده باشه و علم آکادمیک بالایی داره ولی تجربه خیلی بالایی نداره، رقابت درک نکرده یا حداقل رقابت در سطح خیلی حرفه‌ای درک نکرده، این نمیتونه خوب مفید واقع بشه. از طرف دیگه مربی که کاملا تجربی کار کرده و اطلاعات آکادمیک هم نداره، اونم نمیتونه خوب مفید واقع بشه. پس اینجا یک ارتباط دو طرفه وجود داره، آکادمیک و علم با تجربه و عمل. پس یک مربی میتونه خیلی مفید واقع بشه برای تیمش، برای ورزشکارش که هم تجربه بالایی داشته باشه، شرایط مختلف رو درک کرده باشه و هم اطلاعات آکادمیک بالا داشته باشه. حالا اینجا چی رو میخواییم بگیم که این موارد رو گفتیم؟ این که وقتی یک مربی و یا یک ورزشکاری تجربه خیلی بالایی داره، میادین مختلف ورزشی را درک کرده باشه، خب شرایط استراب‌آور مختلفی براش به وجود اومده و فهمیده که در اون شرایط استراب کننده چه راه بردهایی باید به کار بگیره که اون استراب را به جای اینکه ناتوان کننده باشه، یک استراب تسهیل کننده باشه براش. در فصل مربوط به استراب شما اینا مطالعه کردید که استراب میتونه ناتوان کننده باشه، میتونه تسهیل کننده باشه، کمک کننده باشه. موقعی چون استراب همیشه وجود داره. یک ورزشکار حرفه‌ای میدونه که فقط اون نیست که دچار استراب میشه، حریفش هم دچار استراب شده. بنابراین با این علم و با این اطلاعی که داره میاد میگه من این کارو میکنم، اون کارو میکنم، استرابم کمتر بشه. بلکه حریفم نتونه اون کارا رو بکنه، استرابش بالا باقی بمونه و اون عملکردش خراب بشه، من عملکردم به اون برتری پیدا بکنه. این اتفاقات میفته در دنیای ورزش، داره این اتفاقات میفته. یه فردی میبینیم روز خوبشه، یه فردی میگیم روز بدشه. اینا از کجا به وجود میاد؟ عوامل روانشناختی زیادی پشت پرده قرار دارن. اون فرد که لحاظ بدنی آماده بوده، تکنیکا رو خوب بلد بوده، نفر اول تمرین بوده لحاظ مربی و بقیه بازیکن‌ها، پس چطور میشه تو میدون مسابقه نمیتونه خودش نشون بده؟ چون ممکنه دچار استراب تخریب کننده یا همون ناتوان کننده شده باشه. ولی وقتی تجربه بالا داشته باشه، اون استراب رو به نفع رقابتش و به نفع عمل کردش میچرخونه و میتونه کنترلش کنه. بنابراین ما با کمک راهبردهای مقابله‌ای میتونیم اون رکود و افتی که ناشی از عدم تمرکز میشه کاهش بدیم و با افزایش خودکارآمدی و راهبردهای مقابله‌ای مثبت عملکردمون رو بهبود بدیم. خب در اینجا مطالب مربوط به خودگفتاری هم به پایان رسید. انشالله در جلسه بعدی مطالب مربوط به تمرکز و توجه رو براتون میگم. انشالله که فایل های صوتی و فایل های وردی که برای شما میفرستم خوب مطالعه کنید. اونایی هم که بله کتابم تهیه شد برای اونایی که ثبت نام کردم، ولی خب قبل از عید بود که دیگه دانشگاه تعطیل شد. بنابراین من سعی میکنم دقیقا همون مطالب کتاب را که خودمون برای انتشارات آماده کردیم، دقیقا همون مطالب را برای شما بفرستم که شبیه اینه که شما کتاب دستتون رو دارید مطالعه میکنید. فایل صوتی هم که گوش میدید انشاءالله، و اگر سوالی براتون مطرح شد مجددا خاطر نشان میکنم که سوالات دونا با خانم پیرمرادی در میون بذارید و ایشون همه سوالات جمع آوری میکنن و برای بنده میفرستن و من هم در یک فایل صوتی جداگونه همه سوالات شما را جواب خواهم داد. انشالله که این توضیحاتم مفید واقع بشه. موفق و معید باشید.